أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری دوری از گناهان و آلودگی های اخلاقی و روحی سفارش و دعوت میکنم امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و از نمازگزاران واقعی قرار بدهد در سوره بلد آیاتی را شرح دادیم که خداوند نعمتهای خودش را در این قسمت برشمرد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین این انسانی که خود را جدای از خدا گرفته است و به فرمانهای خدا اعتنا ندارد آیا نمی داند که ما او را غرق در نعمتهای فراوان آفریدیم و از جمله این که برای این که دنیا را بشناسد و بفهمد برای او دو چشم قرار دادیم و برای این که بتواند با دیگران رابطه برقرار بکند به او زبان و لب دادیم لبها و زبانهای او برای ارتباط با دیگران و برای استفاده از غذا و سایر فوایدی که در این نعم الهی است ما این نعمتها را به او بخشیدیم که اینها را عرض کردیم گفتیم عینین ابزاری است و یکی از ابزارهایی است که با اون انسان عالم را میشناسد و دریچه ایست برای اینکه از بیرون اطلاعات و معلومات بیاد داخل و وارد روح و جان ما بشود و زبان و لبها ابزاری است به عکس برای اینکه مطالب درونی انسان و علم و آگاهی انسان به دیگران منتقل بشه خدا این نمونه داده یک سری از حواس و احساسات را خدا به ما داده است برای اینکه بفهمیم که بیرون ما چه خبره از اون طرف هم یک ابزارهایی به ما داده برای اینکه دیگران بفهمند که در درون ما چه خبره و با این دو ابزار که چشم و گوش برای اینه که از بیرون مطلع بشویم زبان و دهان و اینها برای اینه که دیگران از درون ما مطلع بشوند با این دو نوع ابزارها و اهرمها و نعمتهای خدا دری باز شده از بیرون به روی ما و دری هم برای بیرونیان و آدمهای دیگه به دنیای درون ما باز شده با این دو نوع نعمت انسان میشه موجودی که با دیگران در ارتباط، میتواند رشد بکنه، کمال پیدا بکنه، و این ابزارها و نعمتهایی که خدا به ما داده که اینجا نمونه اش چند تا ذکر شده مقدمه است برای اینکه انسان آزمایش بشه. بعدش میفرماد و هدیناه النجدین، ما راه‌های بلند هم خوبی و بدی را به انسان نشان دادیم. این همون اختیار و آزادی و عرض شود که فهم انسانه. انسان به گونه ای آفریده شده است که خیر و شر را تشخیص میده. فالهمها فجورها و تقواها، خدا به ما الهام کرده، در وجود ما طوری تعبیه کرده است که هم خوبی ها را میفهمیم هم بدی ها را، و حق انتخابم داریم. نجد که در اینجا گفته شده نجدین، اون احتمال قویش اینه، نجد یعنی اون راه بلند که از پایین که آدم نگاه میکنه قشنگ تشخیص میده. گاهی دیدید در جاده های بیرون شهر یا در دامنه کوه که انسان میسته میبینه که راههایی وجود داره، نه راههایی در زمین هموار. اون رو بهش نجد نمیگن. نجد راهی است که در بلندیه و میشه اون رو دید. در دامنه کوه یا پایین کوه انسان میبینه این راه که به سمت قله داره میره، یا در این عرض شود که جاده هایی که پستی و بلندی داره وقتی که در پایین انسان باشه راهی که به سمت بالایی است و راهی که تو چشم دیده میشه، این راه رو بهش میگن، عرب میگن نجده. اینجا تثنیه بسته شده، هدیناه نجدین، ما دو تا راه بلند آشکار معلوم را به بشر الهام کردیم، به او راهنماییش کردیم به سمت آن، که مقصود راه فجور و تقواست طبق تعبیر جای دیگه قرآن و در سوره اعلا و عرشبت و تعابیر دیگری که در قرآن آمده. این که قرآن میفرماد قد تبین الرشد من الغی، میگه بشر ممکن آدم بر اثر هواهای نفسی و یک غباری آدم بدی و خوبی رو پیش خودش توجیه بکنه، خوبی رو بدیش بکنه، بدی رو خوب ببینه، این امکانش هست. شیطان هم یکی از کارهایی که میکنه تزیینه، میاد خوبی ها را بد نشان میدهد، بدی ها را خوب نشان میدهد. این از کارهای شیطانه و از اموری است که نفس اماره ما به کمک شیطان میاد خوبی را بد نشون میده، بدی را خوب نشون میده، با این توجیهاتی که شیطانی آدم برای خودش درست میکنه. اما اگر آدم این توجیهات و وسوسه ها را بذاره کنار، برگرده به وجدان خودش، به وجدان خودمون اگر برگردیم، اونجا معلومه خوبی و بدی. خوبی و بدی چیز پنهانی نیست. الهمها فجورها و تقواها و هدیناه النجدین قد تبین الرشد من الغی و آیات دیگر. اگر عرض شود که انسان به فطرت خودش برگرده، اونجا در عمق وجدان خودش میفهمه که بدی و خوبی چطوریه. ما ممکنه که تو یک خلافی کردیم، اشتباهی کردیم، عرض شود که حقوق کسی رو زیر پا گذاشتیم، تعدی کردیم، پیش خودمون میام یه توجیهاتی درست میکنیم، ولی همون وقت هم اگر آدم خلوت بکنه و این غبارها رو بزنه کنار و به عمق وجدانش برگرده، تو عمق وجدان ما یک ندایی بلند میشه که میگه این خوبه این بده. این که قرآن میفرماد و هدیناه النجدین، و نجد به معنای راه نشان و معلوم و در بلندی است، این معناش اینه که ما بشر را به یک قوه مجهز کردیم که خوبی و بدی را تشخیص میده. راه‌های خوب و بد، راه طاعت و معصیت، اینا همه راه‌های معلومی است. گاهی ممکنه تزیینی باشه، عرض شود توجیهات شیطانی باشه، آدم فضا رو غبار آلود بکنه که خودش هم سر خودش کلاه بگذاره. این میشود، اما این یک حالت ثانویه. اگر بشر برگرده به اون وجدان پاک خودش و عرض شود فطرت خودش را قاضی بکنه، همونجا میفهمه که این کار من بد بود یا اون کار خوبه. اینم نعمت بعدی است که خدا میگه. خب بشر مجهز به این شناخته، یعنی میفهمد که خوبی و بدی یعنی چه و میتواندم انتخاب بکنه، میتواندم انتخاب بکنه. حالا خدا به اینا همش سوال میکنه که خوب آدم بیدار بشه. عرض کردم هفته قبل در اینجا عرض شود که چند تا سوال مطرح شده، اینو توضیح دادیم. یکی این که ایحسب لن یقدر علیه احد، بشر فکر میکنی کسی بر تو توانا نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا. سوال دوم این است که ایحسب لم یره احد، فکر میکنیش که نمیبینه؟ نه، سوال انکاریست، استنکاریست. نه، هم کسی قادر بر توه، دستی بالای دست توست، بالای سر توست، همه قدرت های تو در دست اوست، و دومم این که همه امور تو زیر چشم او و نگهبانی اوست. این دوتا سوال. سوال سوم این بود که خب تویی که عرض شود فکر میکنی که کسی بالای سر تو نیست، کسی تو را نمیبیند، کسی بر تو قدرتمند نیست و حاکم و مسیطر نیست، این فکر غلطی است. چرا؟ برای اینکه همون خدایی که به تو چشم داد، همون خدایی که به تو زبان و گوش داد، زبان و لبها را داد، و همون خدایی که راه‌های خوب و بد را به تو نشون داد، همون خدا خالق توست، مدبر توست. مگه میشه اینا را ندونه؟ این سوال سوم نوعی جواب به اون دوتا سوال قبلیه. آیا بشر فکر میکنه کسی بر او مسلط نیست؟ دو، آیا بشر فکر میکنه کسی او را نمیبینه؟ نه، اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه این نعمتهایی که ما داریم از یه جای دیگری است، و همان خالق توانا و بزرگی که به انسان دو چشم داد و به انسان زبان و لب داد و راه‌های خوب و بد را به انسان نشان داد، همون خدا و خالقی که این همه نعمت داده، که اینا یه نمونه هاییشه، اون خدا حتما افلا یعلم من خلق، در یه جای دیگه قرآن این آمده. این عیناً کل این آیات همون مفهوم این جمله ایست که در جای دیگه قرآن آمده. یه جای دیگه قرآن خدا یه سوالی میکنه. سوالات خدا خیلی سوالات تکان دهنده ایست، یعنی یک مطلب حق مسلم برای اینکه آدمو تکون بده و بیدار بکنه سوال میکنه. سوال یک روش تربیتی بیدار کننده است. خیلی وقتا وقتی بخواید وجدان کسی رو بیدار کنی، باید سوال بکنی. برو خودت فکرش کن، جوابش رو پیدا کن. جوابش هم نمیگه. این لطفش اینه که سوال میکنه، جوابش هم نمیگه. یعنی برای اینکه وجدان خودت رو قاضی بکنی، خودت بری تو فکر جواب رو پیدا بکن. حالا در اون سوال دیگه در جای دیگه قرآن میفرماد افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا کسی که خلق کرد این جهان را، پدید آورد این انسان را و این همه نعمتها را در اختیار او قرار داد، او نمیداند؟ قطعا میدونه. این جهان و عالم امکانی که ما درش زندگی میکنیم، این عالم امکان روی پای خودش نیست، از جای دیگری ناشی میشه. اونی که این جهان بدیع و شگفت آور و بزرگ و گوناگون با این همه جلوه های شگفت انگیز به وجود آورده است، خالق این جهان آگاهه، قادره. این دوتا سوال سوم راه را نشون میده که قبلی ها را بفهمید. اول خدا فرمود فکر میکنی کسی بر تو تسلط نداره؟ بعد فرمود فکر میکنی کسی خبر تو نداره که در ذهن تو، در درون تو، اعمال تو، در عرض شود که آشکار و نهان تو چه اتفاقاتی میفته؟ فکر میکنه اینا گم میشه تو عالم. جوابش این سوال سومه، میگه که همونی که به تو دوتا چشم داد برای اینکه عالم را بشناسی، همونی که به تو زبان و لب داد برای اینکه با دیگران رابطه برقرار کنید، علومت را به دیگران منتقل بکنید، و همونی که تو به تو عقل و اختیار داد و به تو راه‌های خیر و شر را نشان داد، اون موجود بزرگ، اون خالق هستی، اون کسی که این همه نعمتها را به روی بشر گشود و به دست او سپرد، او حتما هم می‌داند هم تواناست، هم داناست هم توانا. مهمترین صفات خدا دانایی و توانایی است. این از اون صفات ریشه‌ای ذات حضرت حقه، عالم و قادر، دانایی و توانایی. آیا خدا کسی بر شما توانا نیست؟ آیا دانای بر اعمال شما نیست؟ چرا؟ همونی که این نعمتها را به شما داد هم داناست هم تواناست. اینا قشنگ ارتباط این آیات، خیلی ارتباط دقیقه. سه تا سوال خدا مطرح کرده، همش هم برای اینه که دو تا صفت خدا را خوب تو ذهن شما جا بندازه. دانایی مطلق خداوند و احاطه علم بیکران خدا بر همه وجود انسان، و دوم توانایی مطلق الهی بر همه اونچه که در این جهان وجود داره. خب انسانی که در برابر یک موجود با جلال و شکوه، با علم و قدرت بی پایان قرار دارد، یه جور دیگه برای خودش برنامه ریزی میکنه. این ارتباط این آیات و ارتباط این سه تا سواله، و اشاره ای هم که این سوال آخر داره به عرض شود که چهار تا نعمت بود، یکی دوتا چشم، یکی زبان، دهان، و یکی هم شفتین، و عرض شود که وحدیناه و نجدین، و این که راه ها رو نشون دادیم. هم نعمت های مادی رو خدا در اینجا بیان کرده و هم نعمت های باطنی که همون عقل و اختیار باشه. اون هدیناه و نجدین که گفتیم راه های روشن خوب و بد رو نشون داده، این نشون دادنش معناش اینه که هم میفهمه هم میتواند انتخاب بکنه که این راه را بره یا اون راه را بره. این اشاره به همون عقل و اختیار بشره. خب تا اینجا عرض شود که خداوند قسم خورد به مکه و عرض شود که و والدن و ما ولد، و فرمود که انسان در رنج و رنج و سختی ها را بهش اشاره کرد، و این سه تا سوال مطرح کرد که بشر را بیدار بکنه. سر و کار این آیه با انسانی است که بیدار نیست، با این سوالات میخواد بیدارش بکنه، و با اون قسم میخواد بگه تو با سختی ها باید این راه های بزرگ را طی بکنی. این راه، انتخاب راه خوب از این دوتا راه و پیمودن مسیر درست با سختی ها همراه است. حالا جمله بعدی، فلق تحمل عقمه و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه. میگه اما این انسان علی رغم این که میبیند که خدا بر او مسلط است و در برابر خدا و در محضر خدا هست، آماده نیست که عبور بکند از گردنه‌های بزرگ و سختی که در پیش رو داره، گردنه‌های این دنیا که در آخرت تجسم پیدا میکنه. ما برای این که به اون نجد خیر برسیم، اون راه بلند خوبی ها را طی بکنیم، باید سختی ها را تحمل بکنیم. آیه قسم خورد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ادامهش هم میفرماد فلق تحمل عقبه. عبور از عقبه و گردنه های بلند نیاز به سختی داره. میگه انسان را ما در سختی آفریدیم، ولی بشر حاضر نیست که رنج را بر خودش هموار بکنه و از این گردنه‌های بزرگ عبور بکنه، ولذا در جا میزنه، حاضر نیست که از این عقبه عبور بکنه. عقبه همون گردنه‌های بزرگی است که عبور از اون سخته، دشواره و به سادگی میسر نیست. راه بلند در بلندی که پیمودن اون سخته و موانعی در مقابل اون هست، این رو بهش میگن عقبه. و اقتحام هم یعنی همون عبور و گذر از جایی با سختی و دشواری. پیمودن یک گردنه و عبور از یک گردنه معلوم کار سختی. میگه انسان آماده نیست که از این عقبه ها و گردنه ها عبور بکنه. حالا این گردنه ها چیه؟ گردنه ها چیزای زیادی است، در اینجا به بعضیش اشاره شده، و الا همه اون تکالیفی که ما داریم و با مشقت باید ازش عبور بکنیم، در واقع این عقبه هاست که هر که ازش عبور بکنه روز قیامت هم از اون ایستهای بازرسی سریعتر عبور میکنه. اون ایستهای بازرسی و مواقف روز قیامت، اونا همون تجسم همین تکالیفی است که ما در اینجا داریم. آدمهایی که از این تکلیف ها عبور میکنن، از اون مواقف قیامت هم عبور میکنن. و این تکالیف به دلیل این که با هواهای نفس ما تضاد داره، با غضب و شهوت ما ناسازگار هست، برای ما سخته. این سختی رو خوب برای اینکه جلوی ما مجسم بکنه میگه مثل یه گردنه است. چیه این گردنه؟ فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه. این گردنه رو در اینجا 5 تا مطلب در اینجا به عنوان اون گردنه های مهم عبور انسان خدا ذکر کرده. این 5 گردنه رو کسی عبور بکنه خیلی هنر کرده. دوتای اولش از اعمال مهم اجتماعی انسانه. یکیش اینه که بندگان را آزاد بکنه، اون وقتی که اسیر و اینها بود، امروز هم به یه شکلهای دیگرش معنا داره. و یکیش هم اینه که به گرسنگان و ناداران غذا بده، به وضع اونها رسیدگی بکنه. هر دوش هم این عقبه‌های مالی است، یعنی جایی است که انسان باید از پول خودش هزینه بکنه، از مالی که به دست آورده گذر بکنه و عبور بکنه تا به اون نقطه بلند و قله مرتفع برسه. سعادت بشر و رهایی و نجات بشر در یک قله بلندی قرار داره، و رسیدن به اون سعادت و قله بلند نیاز به پیمودن مسیر سخت و عبور از گردنه هایی داره. یکی از گردنه های مهم اون اینه که حاضر باشه آدم برای رضای خدا و برای آسایش خلق خدا از پول خودش خرج بکنه. برای چی؟ برای آزاد کردن بندگان و برای سیر کردن شکم گرسنگان. اینا عقبه های مهمی است که باید از اون عبور کرد. انشاءالله در خطبه بعد راجع به اطعام و نکات خیلی دقیق و عجیبی که در روایات راجع به رسیدگی به گرسنه آمده، سیر کردن شکم گرسنگان آمده، هم از آیات قرآن هم روایات خواهید دید کنار هم، اونا را انشاءالله در خطبه دیگری عرض میکنم که چقدر آثار و برکات ذکر شده برای اینکه انسان شکمی را سیر بکنه، به داد گرسنه ای برسه و محرومی را دستگیری بکنه. چقدر آیات و روایات تاکید داره مشخصا روی سیر کردن شکمی گرسنه، و چقدر در پرهیز از این کار و دوری از این کار عقاب وجود داره که انشاءالله در خطبه دیگه عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان و نستعینه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل عليه و نستغفره و نستهديه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتدى اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أذره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بار دیگر همه شما نمازگزاران، خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از آلودگی‌های روحی و اخلاقی، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و عمل به فرمان‌های خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می‌دهیم که ما را از بندگان شایسته مقامات عالیه و رضوان و رحمت و غفران خودت قرار بده. چند مطلب را فهرستوار، تناسب‌هایی است که موضوعات نسبتاً مهمی هم هست که بهش اشاره می‌کنم. یکی روز صادرات هست، روز 29 مهر، که اشاره کوتاهی به این امر داشته باشم که برای رشد اقتصادی و پیشرفت هر منطقه‌ای و هر کشوری امر صادرات بسیار مهمه. کشوری که به واردات عادت کرده باشه و در تأمین نیازهای خودش باید دستش به بیرون دراز باشه و به اندازه‌ای که وارد میکنه حداقل صادرات نداشته باشه، این کشور از نظر اقتصادی ضعیف و عقب مانده است. صادرات هم صادراتی مهمه که جزء مواد خامی نباشه که صادر بشه. اونچه که امروز الان کشور ما درصد بالایی از اقتصادش بر اون مبتنی، صادرات مواد خام نفت و مواد معدنی خامه که این از بدترین نوع صادراته، برای اینکه این مواد خام صادراتی بعد از اینکه میره بیرون از کشور توسط دولت‌های دیگه یک ریالش 100 ریال میشه، 100 برابر گاهی 1000 برابر میشه با اون کار ارشوت که رون مواد خام انجام میگیره. بنابراین این دو تا نکته از نکات مهمه اقتصادی است که فرهنگ مردم باید این را بفهمه و بهش توجه داشته باشه. اولین آسیب یک اقتصاد اینه که وارداتش بیشتر از صادراتش باشه و تولید اون بیشتر از مصرف اون باشه، مصرف اون بیش از تولیدش باشه. اینا یک آسیب مهمی است که اقتصاد یک کشوری را از بین میبره. و آسیب دوم هم اینه که صادرات هم بیاد، صادرات مواد خام مثل نفت و امثال این بشه. کشور ما و مردم ما باید بریم به این سمت و برنامه ریزی ها باید به این سمت بره که ما صادر کننده باشیم، اون هم نه مواد خام، تولیدات صنعتی و فرهنگی و هر شبت که امثال اینها رو ما صادر بکنیم. برای این امر مهم اقتصادی برنامه ریزی های جدی میخواد و فرهنگ مردم باید این باشه، فرهنگ سرمایه گذاری، کار، تلاش و اینکه تولید بکنیم و تولید خودمونم را به بیرون از منطقه بفرستیم، به بیرون از کشورمون صادر بکنیم. اگر ما همین دوتا، اینا فرمول های خیلی روشن کلی اقتصاده که برای اجرای اون خیلی کار میخواد، فرهنگ پیشرفته میخواد، تلاش میخواد، برنامه ریزی دقیق میخواد. خب کارهایی هم در این زمینه ها انجام شده، ولی ما در این زمینه اشکال و ضعف فراوانی داریم. یک کشوری واقعا باید صنعت اون و تولید اون اونطور حمایت بشه که به صورت سالم آدمها به صورت شخصی یا به صورت تعاونی و جمعی برن به سمت تأسیس صنایع، تولید کالا. اگر ما در همین از شباب که سطح یک منطقه خودمون تولید سرامیکمون تقویت بشه، گسترش پیدا بکنه، سطح زندگی میاد بالا، رو همه زندگی مردم هم تأثیر میذاره. البته با دولت و مسئولان اهرم‌های تأمین عدالت را داشته باشند، اما اصلش اینه که تولیدی وجود داشته باشه، سرمایه‌ای باشه، کار انجام بشه. اون وقت دولت هم دخالتی بکنه با حالا مالیات و چیزهای دیگه برای اینکه عدالت تأمین بشه، اما اون سرمایه اصلیش اینه که کار بشه و تولید وجود داشته باشه. حالا تو مقوله های مختلف، خب در این زمینه ما فرهنگ سرمایه گذاری نسبتاً به صورت خیلی خوبی و نسبتاً خوبی در استان یزد در منطقه ما وجود داره. این فرهنگ باید تقویت بشه. سرامیکش همینطوره، تولیدات دیگرش همینطوره، صنایع دستیش همینطوره. عرض شود که همین زیلویی که همیشه بحث میشه و همین فردا هم جلسه و نشستی براش گذاشته شد در فرمانداری، اینا همه از چیزایی است که باید واقعا روش کار بشه، علمی بشه، بسته‌بندی‌های درست و زمینه برای اینکه از منطقه بره بیرون، از کشور بره بیرون و ارزآوری داشته باشه و در داخل کشورم تولید و اشتغال و تلاش و رونق اقتصادی رو ایجاد بکنه. اینا یک مجموعه از مسائل مهم اقتصادی است که با روز صادرات ارتباط داره. مهم اینه که بچه های ما، بزرگ ما، کوچک ما، فرهنگ عمومی جامعه این باشه که باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید سرمایه گذاری کرد به روش درست و منطقی و مشروع و زمینه درست کرد برای اینکه تولیدات یک منطقه بره بیرون از اونجا و برای اونها پول بیاره و رفاه و توسعه اقتصادی بیاره. در یک بستر اقتصاد سالم و جایی که سرمایه گذاریه و تلاشه و کاره و فرهنگ جامعه این هست، اون وقت میشه کار خیلی هم انجام داد، اون وقت میشه عدالت هم رو تأمینش کرد و البته اونها هم امر مهمی است که باید بهش توجه داشت. این یک مطلبه که من باید تشکر بکنم از همه کسانی که این نگاه سرمایه گذاری و تلاش دارن و تولید دارن و زمینه را برای صادرات کالاهای مختلف به خارج کشور و به خارج منطقه فراهم میارن. این زمینه باید توسعه پیدا بکنه. وظیفه دولت اینه که گره ها را بگشاید. ما متاسفانه علارغم همتی که دولت و مسئولان داشتن، الان در کارهای سرمایه گذاری، در خود صادرات و در این چرخه تولید و صادر کردن خدمات و کالاها هنوز هم اشکالات و مشکلات جدی وجود داره که مجلس و دولت واقعا بیش از گذشته و هرچه بیشتر باید برای روان کردن این چرخه اداری و سیستمی که زمینه برای فعالیت سالم اقتصادی، سرمایه گذاری و صادر کردن تولید کالاهای مختلف و صادر کردن اون ایجاد بکنه. این یک مطلب بود. مطلب دوم روز آمار و برنامه ریزی هست که روز اول آبانه. اینم امر مهم دیگری است که مخصوصا ادارات ما و
و همینطور بخش خصوصی باید واقعا نگاهشون در کارشون بشه علمی، آمار، ارقام، تحلیل آمار و ارقام و برنامه ریزی مبتنی بر اون، چه در امور فرهنگی، چه در امور خدماتی، چه در امور اجتماعی، چه در امور علمی، چه در امور اقتصادی. همه جا پایه کار آمار و ارقامه. مقام معظم رهبری سال قبل که جمعی از فضلا و نخبگان حوزه با ایشون ملاقات داشتن، اولین یکی از مطالب مهمی که برایش تاکید کردن اینه که حوزه نیازه و آمار و ارقام داره. ما الان در مسجد و منبر و محراب و فعالیت قرآنی و تبلیغات دینی اگر آمار و ارقام و اطلاعات و تحلیل درست داشته باشیم، اون وقت برنامه ریزی هم میشه کرد، برنامه ریزی هم جواب میده. اما اگر آمار و ارقام درست نباشه جواب نمیده. در امور صنعت، در امور اداری، در خدماتی که دولت ارائه میده باید این نگاه باشه. من در جلساتی که با همه ادارات دارم همیشه روش تاکید میکنم. به بخش قضایی میگم، به بخش امنیتی میگم، به بخش خدماتی میگم، به بخش های علمی و عرض شود که صنعتی میگم، به بخش های بهداشت و درمان این رو همیشه عرض کردم که واقعا خود شما باید نگاهتون نگاه علمی، کارشناسی، آمار و ارقام و با تحلیل درست، اون وقت شما خیلی کارا رو میتونید بکنید. در کشور باید اینطور باشه، در همین منطقه هم اینطوره. اگر ادارات ما، مسئولان ما، متصدیان به امور مختلف نگاهشون علمی باشه و مستند به آمار و ارقام و تحلیل‌های درست باشه، اون وقت خیلی گره‌ها رو میشه باز کرد. و به نظرم اینم یک راهبرد و امر مهمی است که باید بخش‌های مختلف علمی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ما کاراشون رو بر آمار و ارقام و اطلاعات درست مبتنی بکنن. خیلی اینم اگر همون برنامه‌های نرم افزاری و کامپیوتری که آمده است و آموزش‌های لازم در ادارات ما و بخش‌های مختلف دیده بشه، خیلی از آمار و ارقام ها را به راحتی میشه به دست آورد و همون را دستمایه ای کرد برای برنامه‌ریزی های خوب. از کنم تو امور تبلیغی و فرهنگی تا اقتصادی تا علمی همه جا همینطوره. آمارها و ارقام های دقیق، تحلیل درست، انسان را به برنامه های صحیح میرسونه و خیلی کارها را واقعا با سرپنجه تدبیر و با نگاه علمی و آمار و ارقام درست راحت میشه حلش کرد. من مثال خیلی میشه زد. مثال بزنم، اگر دستگاه قضایی ما هر مرتب آمار و ارقام دقیقی از مسائل مثلا اختلافات خانوادگی، از پرونده هایی که اونجا مطرح میشه داشته باشه و اینا تحلیل بشه و مسئولان فرهنگی و غیر اونها با یک نگاه علمی اینا رو بفهمن، حتما اون وقت برنامه ریزی هاشون درست میشه. تو دانشگاه ما هم همینطوره، تو آموزش پرورش هم همینطوره، در بخش خدمات هم همینطوره، در بخش کشاورزی همینطوره. آمار، ارقام دقیق و نرم افزاری شدن اینها و مکانیزه شدن این آمار و ارقام ها میتونه یک بستر خیلی خوب برای برنامه‌ریزی فراهم بکنه. خب الحمدلله این سطح علمی و دانش در کشور ما، در منطقه ما وجود داره و این نگاه باید واقعا در همه ادارات و بخش های مختلف ما تثبیت بشه، بیشتر به این بخش ها مرتبطه. به هر حال روز آمار و برنامه ریزی رو واقعا باید بهانه قرار داد که همه مسئولان و بخش های خدماتی و اقتصادی و اجتماعی و علمی و فرهنگی ما نگاهشون علمی و مستند به آمار و ارقام بشه. این هم موضوع دوم. موضوع سوم، هفته بهداشت روانه که باز فردا هم عزیزانمون در بخش بهداشت و درمان همایشی هم در شهر برگزار میکنن. امر بهداشت روان، امر بهداشت به طور کلی چیزی است که بارها اینجا روش تاکید شده. توجه همه ما به این که بهداشت رو درست بکنیم جلوی خیلی از گرفتاری های اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی رو میگیره. توجه به پیشگیری از آلودگی ها و امراض امر خوب مهمی است که بارها اینجا تاکید شده و واقعا همه باید بهش توجه بکنن. و یک مقوله مهمم در بهداشت، بهداشت روانی است. بهداشت روانی یعنی اینکه ما به اون سازوکارهایی که باید ما را سالم نگه داره از روحی و در پیچ و خمهای استرس ها و فشارها قرار نگیریم توجه بکنیم. و عدم توجه بهداشت روان در محیط های خانوادگی و
غیر محیط های خانوادگی خیلی آسیب ها رو زیاد میکنه. در هر حال توجه به مقوله بهداشت به طور عام و بهداشت روانی، توجه به پیشگیری های روحی و اخلاقی و روانی که انسان در اون آفت ها و آسیب های روحی قرار نگیره، امر مهمی است که باید همه بهش توجه بکنیم. مطلب چهارم روز تربیت بدنی، هفته تربیت بدنی و ورزشه که من لازمه که به صورت کوتاه به این بخش هم اشاره بکنم. سابقا هم عرض کردم که خب در سطح کشور و استان و منطقه مسائل تربیت بدنی و ورزش از لحاظ سخت افزاری و سایر برنامه‌هاش مورد توجه خوبی قرار گرفته و در سالهای اخیر پروژه‌های مناسبی در کشور اجرا شده. البته در بحث‌های نرم افزاری و برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف ورزش امری است که باید بیش از این سرمایه گذاری بشه. من در سطح منطقه هم سابق عرض کردم در 15 تا در 12 تا پروژه مهم ورزش هست که در حال اجراست. بعضیش البته با یک کمی تأخر و تأخیر داره انجام میشه. من اولین عرضم در اینجا اینه که هم تشکر میکنم از اقداماتی که مسئولین برای پروژه های ورزشی که در خدمت جوانان عزیز ماست انجام دادند، و هم خواهش میکنم که مراحل پیشرفت این پروژه های ورزشی که یا از سفر رئیس جمهور یا از سفر رهبری است یا در برنامه های معمول سالیانه است، این مورد عنایت و کنترل دقیق مسئولان تربیت بدنی استان و شهرستان قرار بگیره و ما انشاءالله شاهد پیشرفت پروژه‌های خوبی باشیم در بحث ورزش. چند تا ورزشگاه و ورزشگاه بزرگ مرکزی هم وجود داره که اینها باید انشاءالله با جدیت پیگیری بشه و در خدمت جوانها قرار بگیره. من همینجا عرض میکنم به ورزش جوان و ورزش دخترها با رعایت موازین شرعی در این پروژه ها با توجه بشه. به فرهنگ ورزش و رعایت اخلاق و شؤون اسلامی در ورزش باید توجه بشه. به رشته هایی که با موازین شرعی سازگاری نداره یا چندان ملائمت و سازگاری نداره کمتر باید توجه کرد. باید رفت اون رشته های سالم و پرنشاطی که جوانها را فعال میکنه و موجب نشاطشون میشه، و به مسائل فرهنگیش واقعا باید توجه کرد در آموزش و پرورش، در دانشگاه ها، در مراکز مختلف و کارخانه ها به امر ورزش و سلامت جوانها و مردم با توجه بشه. ادارات، کارخانه ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و عرض شود که فضاهای مختلفی که بر حسب قانون هم باید در امر ورزش فعال باشند باید به این امر توجه بکنند. هم پروژه هایی که در 12 پروژه شهر باید پیگیری بشه و به مسائل فرهنگی ورزش توجه بشه و بخش های مختلف هم یک اولویتی به امر ورزش بدهن و با رعایت همه شؤون اسلامی و شرعی فضاهای مناسبی برای سلامت دختران باید فراهم بشه. و من همینجا باید تأکید بکنم که ورزش عمومی همونطور که رهبری هم فرمودن، ورزش قهرمانی جای خودش محفوظه، به تناسب خودش هم باید سرمایه گذاری بشه. اما اون ورزش عمومی که همه جامعه بیاد اهل نرمش و ورزش و فعالیت بدنی بشه، حالا یا در خود کار یا در کنار کار، این فرهنگ باید تأمین پیدا بکنه تا سلامت جامعه تأمین بشه. بخش زیادی از مشکلات و مریضی ها امروز در اثر عدم فعالیت بدنی است، به خاطر تغییر الگوهای کار و زندگی، ولذا باید این فعالیت بدنی و ورزش و نرمش همگانی به صورت یک فرهنگ در بیاد. و برنامه هایی هم که گاهی در این زمینه اجرا میشه و امروز هم یک برنامه اجرا شده، برنامه های خوبی است. و درخشش جمعی از جوانانمون هم در بخشی از ورزش ها را در منطقه و در شهرستانمون من تشکر میکنم و بهشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ورزش با نگاه علمی و فرهنگی و معنوی توسعه پیدا بکنه، مخصوصا ورزش های باستانی که همراه با یک فرهنگ دینی و اخلاقی و ملی هست باید توسعه پیدا بکنه. و همینجا باید تشکر کرد از همه کسانی که در توسعه تربیت بدنی و ورزش و سالمسازی فضای اون و مسائل اخلاقی و فرهنگیش تلاش میکنن. و اما مطلب آخری که به یک معنا شاید از همه این چهار مطلب قبلی مهمتر باشه، مطلب پنجم، هفته پیوند اولیا و مربیان است که آخرین عرض من در خطبه است. ما مرتب در اینجا از آموزش و پرورش و جوان و علم و دانش سخن میگیم و همینطور مراکز علمی، و باید واقعا مراکز علمی و مخصوصا آموزش و پرورش در صدر اولویت های ما و توجهات ما باشه. این فلسفه اون فقط اهمیت موضوعه که باید دائم گوش زد بکنیم و همه ما به جایگاه بلند آموزش و پرورش و دانش فرزندانمون و اخلاق و پیشرفت بینش و اخلاق و منش اونها توجه بکنیم. این در صدر اولویت هاست. در همه ابعاد آینده یک کشور و پیشرفت و درخشش یک کشور در همه ابعاد ظاهری و باطنی، در همه ابعاد مادی و اقتصادی، در همه اخلاق ابعاد معنوی و اخلاقی و روحی، در گروه این است که فرزندان ما در همه ساحت‌ها و ابعاد درست پرورش پیدا بکنند. این پرورش و تربیت پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های زیاد داره و نیاز به سرمایه‌گذاری داره، نیاز به مراقبت داره. تربیت انسان با تربیت یک گیاه، با تولید یک کالا خیلی فرق داره، چون سر و کار ما در پرورش انسان با یه موجود آگاه، آزاد، مختار و بسیار پیچیده است. با این موجود پیچیده باید خیلی ظریف و دقیق و حساب شده عمل کرد. مسئولیت پدر و مادر، مسئولیت معلم، مدیر، مسئولیت استاد در دانشگاه، در حوزه، در آموزش و پرورش مهمه، اما در آموزش و پرورش اون پای ریزی انجام میشه. از این جهته که اهمیتش بالاتر از اونهاست و ما در صدر اولویت ها باید واقعا توجه به تربیت علمی و اخلاقی و دینی و معنوی فرزندانمون باشه. کارهای بسیار خوبی انجام میشه و جای تقدیر و تشکر داره. من همین الان قبل از خطبه از بازدید کلاس هایی که دانش آموزان نخبه ما در اونجا پرورش پیدا میکنن، سطح علمیشون میاد بالا، دارم میام و وارد مصلا شدم. واقعا حجم سرمایه گذاری خانواده ها و آموزش و پرورش بر مسئله آموزش و پرورش حجم بالا و خوبی است، اما نباید به این اکتفا بکنیم. ما بیش از این باید در مسائل اخلاقی، معنوی، عبادی، در حتی مسائل علمی و پرورش انسان‌های بزرگ علمی، افراد سالم و مسئول از انحرافات باید تلاش بکنیم و این نیاز به فکر داره، برنامه‌ریزی داره، مطالعه داره. و یکی از ابعاد این توفیق ما در آموزش و پرورش پیوند خانه و مدرسه است. بزرگان تعلیم و تربیت رو این تأکید کردن که هنگامی بچه ها خوب تربیت می شوند که خانه و مدرسه دست به دست هم بدهند. اگر پدر و مادر مطلع از وضع فرزندش نباشه، مرتبط با مدرسه نباشه، توفیق زیادی پیدا نخواهد شد. اگر اولیای مدرسه مرتبط با خانواده ها نباشند، باز آسیب هایی پیدا میشه. ما در اثر گسست خانواده ها از فرزندانشون و عدم ارتباط و تعاملشون با مدارس و معلمان و مربیان شاهد آسیب‌هایی هستیم. از رفت و آمد بچه ها گرفته، از رفقا و دوستانشون گرفته، از القاعاتی که به اونها میشه، از آسیب‌هایی که متوجه اونها میشه، ما میفهمیم که یک جاهایی از کار ما اشکال داره علی‌رغم همه خوبی‌ها و پیشرفت‌هایی که داریم. و یکی از محوراش اینه که پدر و مادرها باید واقعا مراقب باشن به نحو علمی و صحیح و سنجیده. مراقبت درست، نظارت درست و تماس مستمر با مدرسه و آموزش و پرورشه. خب در این جهت ما هرچه تلاش بکنیم کمه. البته من آمار ارقامی که امروز گرفتم در انجمن اولیاء و مربیان، خب فعالیت‌های خوبی داره، 58 مرکز آموزش خانواده وجود داره که 350 کلاس در طول سال تشکیل میشه و عرض شود از مسئولین بهداشت و درمان و نیروی انتظامی و مشاورین و بخش‌های مختلف دعوت میشه و به خصوص خانم‌ها حضور خوبی در این جلسات دارن و قریب 90% طبق این آماری که من دادن در این جلسات شرکت میکنن. این حرکت خوبی است، جای تقدیر و تشکر داره. واقعا ما تقاضامون و انتظارمون اینه که آموزش پرورش انجمن اولیاء و مربیان را فعال و فعال و فعالتر کنه. کلاس ها و کارگاه ها و آموزش هایی که داده میشه جامع باشه، ابعاد اخلاقی معنوی بهش توجه بشه. آسیب هایی که کم و بیش وجود داره در جامعه ما در این جلسات مورد توجه قرار بگیره و خانواده ها و پدر و مادر ها به این امور آموزشی و پرورشی فرزندانشون هرچه بیشتر باید توجه بکنن. این جدایی پدر و مادر از فرزندشون، جدایی اینها از مدرسه منشأ مفاسد فراوانی میشه و منشأ عقب افتادن دانش آموزان در همه ابعاد میشه. ولذا مهمه که این جلسات خوب برگزار بشه، پدر و مادرها خودشون اطلاعات خوبی پیدا بکنن و زمینه برای این ارتباط هم بیشتر فراهم بشه. البته در این کارگاه ها و کلاس ها باید مسائل اخلاق دینی، مسائل ریز مهم اسلامی در باب خانواده توجه بشه. علتش هم اینه که خیلی از ماها به هر حال تحصیلاتی که در این زمینه نداریم. زوجهای جوان، پدر و مادرها باید مطالعه بکنن، حداقل در این کلاس ها و جلسات باید مسائل دینی، مسائل اخلاقی، مسائل روانشناختی و مسائل مهمی که ارتباط با فرزندانشون داره بهش آشنا بشوند. من از همه دوستان تشکر میکنم، امیدوارم در هفته اولیاء و مربیان توجه به این امور بیشتر بشود و فعالیت های برنامه های خوبی برای طول سال در مسائل آموزش و پرورش و ارتباط خانم و مدرسه طراحی و اجرا بشه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، قدم های ما را در راه خودت ثابت بدار، آسیب ها و آفت ها را از امت اسلامی و ملت بزرگ ما دور بدار، نسل جوان ما را در همه عرصه ها و قلمروها موفق و کامیاب بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش، اموات و درگذشتگان ما را بیامرز، ارواح طیبه شهدا روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. خدایا دلهای ما را از آلودگی های روحی و اخلاقی پاک بدار، به ما توفیق تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و عمل به دستورات اجتماعی اسلام عنایت بفرما. خدایا نسل جوان ما و ذریه ما را از بهترین انسانها و پاکترین سربازان اسلام قرار بده. سلام و درود خالصانه ما را به محضر حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما، خدمتگزاران به مردم و اسلام و انقلاب و ملت شریف ما مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
Thank you.